شامگاهی میتونید شنونده مجله .com باشید که به تکنولوژی های روز و فناوری های فردا میپردازه. ساعت به وقت تهران 19:30 7:30 بعد از ظهر و در این مجله شامگاهی زمستونی مینا بهارمست در استودیو خبر رادیو فرداست با خبرهای داغ و تازه از ایران و سراسر جهان. درود بر تو مینا، خیلی خوش اومدید.
سلام بر تو آرش و همینطور به شنوندگان عزیز. ارتش الجزایر در جریان بودن عملیات هوایی و زمینی برای آزادی گروگان‌ها در تأسیسات قاضی عین امیناس در نزدیکی مرز لیبی را تایید کرده است. خبرگزاری رسمی الجزایر گزارش داده که 4 گروگان خارجی آزاد شدند اما توضیحی داده نشده است. شبه نظامیان اسلامگرا که روز چهارشنبه حدود 40 تن از کارکنان این تأسیسات قاضی را به گروگان گرفتند، گفتند که در حمله نیروهای الجزایری برای آزادی گروگان‌ها 35 گروگان و 15 شبه نظامی کشته شدند. اما این خبر هنوز از سوی منابع دیگر تایید نشده است. مذاکرات بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مقام‌های ایران روز پنجشنبه هم در تهران ادامه یافت. گزارش از نتیجه مذاکرات نرسیده است. هیئت آژانس به سرپرستی هرمان ناکارس معاون آژانس بامداد چهارشنبه وارد تهران شد. علی‌اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس سرپرستی مذاکره کنندگان ایرانی را بر عهده دارد. هرمان ناکارس ابراز امیدواری کرده بود که بر سر چارچوبی برای پاسخگویی به سوال‌های آژانس به توافق برسند و اجازه بازرسی از پارچین نیز داده شود. معاون وزارت خارجه روسیه سرگئی ریابکوف از اینکه هنوز تاریخ دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 تعیین نشده ابراز نگرانی کرد. او به خبرگزاری روسیه ایتارتاس گفت که روسیه از این بابت نگران است و می‌کوشد هر چه زودتر این موضوع را حل کند. قبلا خبرگزاری ایسنا خبر داده بود که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در روزهای 28 و 29 ژانویه در محلی که بعداً مشخص خواهد شد برگزار می‌شود. یک کشتی باری ایرانی که به دلیل بدهکاری در سریلانکا توقیف شده بود از آنجا گریخت. به گزارش خبرگزاری رویترز هفته گذشته نیروی دریایی سریلانکا برای جلوگیری از فرار این کشتی ناچار به شلیک هشدار دهنده شده بود. این کشتی چهارشنبه شب سرانجام از آب‌های سریلانکا خارج و وارد آب‌های بین‌المللی شد و اکنون موقعیت آن نامعلوم است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این کشتی که به شرکت رهبران امید دریا تعلق داشت و با پرچم ایران حرکت می‌کرد، به دلیل میلیون‌ها دلار بدهی به بانک آلمانی DWB در 12 دسامبر 22 آذر در سریلانکا توقیف شده بود. غلامعلی حداد عادل نماینده تهران در مجلس میگوید در نظرسنجی ها روشن شده که 60% آراء انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران متعلق به او علی اکبر ولایتی و محمد باقر قالیباف است. او افسوده که این 3 نفر وقتی دیدند در نظرسنجی ها 60% آرا را دارند، تصمیم گرفتند ائتلافی تشکیل دهند و در نهایت 2 نفرشان به نفع نفر سوم نامزد ریاست جمهوری نشوند و از اینجا ائتلاف معروف به 2 به علاوه 1 شکل گرفت. این 3 نفر از چهره های اصولگرای صحنه سیاسی ایران به شمار می روند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت میرحسین موسوی و مهدی کروبی خلاف بزرگی مرتکب شدند و صلاحیت حضور در انتخابات آینده را ندارند. محسنی اژه‌ای که دادستان کل کشور نیز است روز پنجشنبه گفت که اگر موسوی و کروبی از کرده خود توبه و جبران مافاد نکنند، قطعا صلاحیت حضور در انتخابات و کاندیداتوری ریاست جمهوری ندارند.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. آنچه شنیدی تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان بود. وعده بعدی ما در مجله شبانگاهی رادیو فردا که رأس ساعت 21 9 شب به وقت تهران پخش میشه. اما با پایان گرفتن این مجله شامگاهی از شما دعوت میکنم شنونده 40مین شماره مجله .com باشید که به فناوری‌های روز و تکنولوژی‌های فردا میپردازه. کاری از همکارم حامد پارسی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید. خودتون را آماده کنید برای یک گشت و گذار رادیویی دیگه در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. در برنامه این هفته برای شما از گجت یا ابزارک خانگی جدیدی میگیم که با اتصال به کامپیوتر خونگیتون به شما اجازه میده که اون رو با حرکات دست خودتون کنترل کنید. ابزاری که از همین الان زنگ ها رو برای ماوس ها به صدا در آورد. در بخش فناوری های فردا هم تبلت 27 اینچی جدیدی رو به شما معرفی میکنیم که در یک میز قهوه خوری تعبیه شده و نوع روزآمد شده ای از بازی های گروهی خانگی رو به شما عرضه میکنه. به فیسبوک هم سر میزنیم و از قابلیت تازه جستجوی نموداری در این شبکه عظیم اجتماعی برای شما خواهیم گفت.
تکنولوژی های امروز.
اگه هنوز درگیر استفاده از کامپیوترهای خونگی یا دسکتاپ ها هستید، حتما هنوز هم ماوس نقش مهمی رو در ارتباط بین شما و کامپیوترتون بازی میکنه. در سالهای اخیر ماوس ها تغییرات زیادی کردن و از یک ابزارک دو کلیده که با سیم به کامپیوتر وصل میشد و از طریق چرخش یک گوی غلطان در زیر اون جای نشانگر رو بر صفحه نمایش مشخص میکرد، به نمونه های تبدیل شده که بدون سیم و از طریق بلوتوث به کامپیوتر وصل میشن و ده ها کار کرده تازه علاوه بر راست کلیک و چپ کلیک همیشگی دارن. اما شمارش معکوس برای ماوس ها از همین الان آغاز شده و ابزار کوچیکی که به تازگی به بازار عرضه شده میتونه جای ماوس رو در خونه یا محل کار شما پر کنه. ابزاری با نام تجاری لیت موشن یا حرکت یاب. اگه فیلم گزارش اقلیت رو به یاد داشته باشید، تام کروز در بخش‌هایی از این فیلم با استفاده از دستکش مخصوص در مقابل صفحه نمایشی که از هر دو سو پیداست می‌ایسته و با حرکات دست محتوای موجود بر صفحات نمایش رو دستکاری می‌کنه. پنجره‌هایی رو می‌بنده و باز می‌کنه و عکس‌هایی رو کوچیک و بزرگ می‌کنه و در کل این رایانه عجیب رو با حرکات دست خودش کنترل می‌کنه. لیپ موشن شاید نسخه پرورش یافته ای از همین ایده است که به شما اجازه میده رایانه خودتون رو با حرکات دست و صدا و نگاه کنترل کنید. یک جعبه کوچیک در ابعاد 2.5 در 7.5 در 1.2 سانتی متر که به کامپیوتر شما وصل میشه و حرکات شما رو میخونه و دستورات برآمده از اونها رو اجرا میکنه. تقریبا همون کاری که الان در کنسول های بازی ایکس باکس 360 از طریق کینکت قابل اجراست.
ویژگی های تعبیه شده.
اونطور که CNN نوشته، لیپ موشن میتونه 290 فریم در ثانیه رو تفکیک کنه و به این ترتیب جابجایی هر کدوم از 10 انگشت شما به میزان 0.01 میلیمتر هم برای لیپ موشن قابل تحلیل و برابرسازیه. ویژگی های این فناوری تازه البته ممکنه بیش از کاربران خانگی به کار جراحی روباتیک بیاد.
چه زمانی باید منتظر چنین محصولی بود؟
لیپ موشن در حال حاضر در ایالات متحده سفارش خرید قبول میکنه و اگه تا 2 روز پیش به قیمت 79 دلار عرضه میشد، در همین 1-2 روز با توافق میان لیپ موشن و بست بای میشه اون رو از فروشگاه های بست بای به قیمت 70 دلار خرید.
فناوری های فردا.
اما زمانی که در خونه با دوستانتون دور یک میز جمع شدید، ترجیح میدید که هر کدوم با لپتاپ و گوشی موبایل خودتون سرگرم بازی‌های دیجیتال باشید یا دور هم از بازی‌های سنتی مثل تخته، شطرنج یا ورق لذت ببرید؟ ابزاری که به زودی به شکل تجاری شده در اختیار کاربران قرار میگیره، اجازه میده که همه با هم بازی‌های سنتی رو به همراه چندین بازی دیجیتال دیگه بر روی یک صفحه نمایش 27 اینچی دنبال کنند. لنوو که یک شرکت چینی ساخت کامپیوتر و تبلت، به تازگی در نمایشگاه فناوری لاس وگاس از یک کافی تیبل یا میز قهوه خوری رو نمایی کرده که بیش از هر چیز مناسب بازی های گروهی مثل مونوپولی، تخته، پوکر و شطرنج.
ویژگی های قابل انتظار.
این تبلت میزی مجهز به دسته‌های پلاستیکی برای بازی هاکیه و قابلیت اتصال جویستیک یا دسته‌های بازی رو هم داره. تبلت میزی لنوو مجهز به ویندوز 8 و علاوه بر این ویژگی‌های استفاده گروهی، با استفاده از صفحه کلیدی که در همین میز قهوه‌خوری تبدیل شده، به راحتی قابل تبدیل به یک کامپیوتر شخصیه.
چه زمانی باید منتظر چنین محصولی بود؟
لنوو اعلام کرده که این محصول تابستون سال آینده به بازار عرضه میشه و قیمت این کامپیوتر میزی از 1700 دلار شروع خواهد شد.
البته پیش از این دو شرکت مایکروسافت و سونی هم بخت خودشون رو در مورد ساخت کامپیوترهای میزی امتحان کرده بودند. مایکروسافت در سال 2008 ایده ساخت یک کامپیوتر میزی 30 اینچی رو داد که بیشتر مصارف تجاری و نه شخصی رو هدفگیری کرده بود. تبلت میزی مایکروسافت پیکسل سنس نام گرفته. سونی هم یک تبلت میزی 20 اینچی رو با نام تجاری تپ 20 طراحی کرده که البته هنوز به لحاظ تنوع اپلیکیشن ها به پای محصول لنوو نمیرسه.
به .com گوش میکنید. شبکه‌های اجتماعی
فیسبوک این هفته از قابلیت تازه‌ای پرده برداری کرد که انتظار میره تحول بزرگی رو در دنیای جستجوی اینترنتی رقم بزنه. این قابلیت تازه گراف سرچ یا جستجوی نموداری نام گرفته و کاربران میلیاردی بزرگترین شبکه اجتماعی جهان میتونن با استفاده از اون افراد، عکس‌ها، مکان‌ها و چیزهای مورد علاقه خودشون رو در این وبسایت پیدا کنن. در برنامه امروز به کمک مانیا منصور مروری داریم بر ویژگی‌های این قابلیت تازه در فیسبوک. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و شنوندگان .com.
مانیا میشه بیشتر برای شنوندگان .com در مورد این امکان تازه فیسبوک توضیح بدی؟
جستجوی نموداری تازه ترین روش ابداعی فیسبوک برای فراهم کردن امکان استفاده از گنجینه بزرگ داده های 1 میلیارد نفری کاربران این شبکه عظیم اجتماعی. مجموعه‌ای که جالبه بیش از 240 میلیارد تصویر رو به اشتراک گذاشته و 1 تریلیون ارتباط رو شکل داده. به کمک این قابلیت جدید حامد کاربران فیسبوک میتونن پاسخ پرسش‌های خودشون رو در زمینه افراد، مکان‌ها و مختلف پیدا بکنن. از کاربردهای اعلام شده برای ابزار تازه فیسبوک میشه به امکان فراخوان خاطرات قدیمی، پیدا کردن افراد توی شبکه و یافتن ارتباطهای بالقوه هم اشاره بکنیم. اگه به یه ساختار یک نمودار توجه کنی، برای تعیین نقاطی که روی اون قرار داره دست کم 2 مؤلفه لازمه. در جستجوی نموداری هم نتایج جستجو بر اساس بیش از 1 مؤلفه تعیین میشن. مثلا شما میتونین به دنبال عکسایی باشین که شما لایک کردین و تنها توسط دوستاتون که مثلا تو نیویورک زندگی میکنن توی فیسبوک قرار داده شده، یا مثلا رستورانایی رو برین جستجو بکنین که در لندن قرار گرفتن و دوستاتون هم قبلا تو این رستورانا بودن.
اما چه زمانی این قابلیت در اختیار همه کاربران فیسبوک قرار میگیره؟
زاکربرگ این هفته از فعال شدن این قابلیت جدید فیسبوک برای تعداد محدودی از کاربران منتخب این سایت از روز سه‌شنبه که گذشت خبر داده بود و گفته بود که در این مرحله جستجوی نموداری فقط در نسخه‌های رومیزی یا همون دسکتاپ‌ها فعال میشه. یعنی اگر امکان جستجوی نموداری برای شما فعال شده باشه، فعلا نمیتونین در تبلت‌ها یا تلفن همراه هوشمند خودتون از این امکان استفاده بکنین. به غیر از این فیسبوک اعلام کرده که این امکان تازه در حال حاضر فقط برای بعضی از کاربرانی فعال میشه که از زبان انگلیسی آمریکایی استفاده میکنن و طبیعتاً انتظار میره که کاربرانی که از فیسبوک به زبانهای دیگری مثل فارسی، فرانسه و یا حتی انگلیسی بریتیش استفاده میکنن در آینده خیلی نزدیک نتونن این قابلیت تازه رو امتحان بکنن، حالا شاید دیرتر.
اما ممکن نگرانی هایی هم در مورد حریم شخصی کاربران یا استفاده تجاری از یافته های این جستجو برای کاربران پیش بیاد.
اتفاقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردی، چون زاکربرگ هم راجع به همین قضیه صحبت کرده و گفته که از همون ابتدای شروع طراحی این جستجوی نموداری این مسئله حریم شخصی افراد خیلی براشون مهم بوده، تو ذهنشون بوده و بهش توجه کردن. بخوام مثال بزنم، اگر که دوستی شما دارین که مثلا به یه تعدادی از عکساش دسترسی ندارین، وقتی هم که بخواید جستجو بکنین در این جستجو نموداری، باز هم به اون عکس ها نمیتونین دسترسی داشته باشین. یه مورد دیگه هم که بعد نیست من اینجا اشاره بکنم که زاکربرگ گفته بود که فعلا از نظر اقتصادی تصمیمی برای سودبری از این قابلیت جدید ندارن در این مرحله. فعلا تمرکزشون رو بر بهبود تجربه کاربران در استفاده از این جستجوگر در حقیقت قرار دادن، ولی حالا در آینده ممکنه که یه درآمدزایی هم بخوام بکنن از این کار.
ممنون مانیا که در این برنامه .com هم با ما همراه بودی. به پایان یک برنامه دیگر از سری .com رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم دنیس آژیری و مانیا منصور با من همراه بودند. با ما به نشانی الکترونیکی com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.